الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وآله أجمعين بحث توحيد خداوند بود. توحید یا یکی دانستن، توحید رو بعضیا با استفاده از معنای لغوی خواستن فهم کنن و معناش رو باب تفعیل گفتن یکی کردن. توحید به معنای یکی دانستن، نه یکی کردن. کسی نمیخواد خدا رو واحد کند، باید اقرار و فهم واحد بودن خدا رو بفهم داشته باشه. در اقلن 400 مطرح میشه: توحید در ذات، توحید در افعال، توحید در صفات و توحید در عبادت، که این آنچه تا حالا بهش پرداختیم توحید در خالقیت و چه بود؟ ربوبیت بود. چرا اینا رو بر توحید خداوند اینها رو برجسته کردیم؟ به خاطری که این دوتا منشأ مشکلات زیاد بود. بقیه بحثا از حالت جدی مشکل اعتقادی خارج میشه و عمده مردم گیرشون در شرک، شرک در خالقیت و شرک در ربوبیت، که کار دست کسیست یا خالق کسی دیگه غیر از خداست، یا خدا شریک دارد در خالق، در خالقیت و امثال اینها، وگرنه خود خالقیت و خود ربوبیت دو فعل از افعال خداست. البته خالقیت و خلق مادر تمام افعال، تمام فعلهای خدا عبارت است از خلق. حالا باز دوباره به توحید فعل برگردیم، معنای توحید فعل رو یک مقداری دقیق‌تر بشکافیم. توحید در خالقیت و ربوبیت رو که بررسی میکردیم، از دو راه توحید ربوبی رو اثبات کردیم. حالا موند ما توحید ذاتی و صفاتی رو هم بررسی کنیم. حالا که همینجا هستیم، توحید افعالی رو بابش رو ببندیم، بعد برسیم به توحید ذاتی و صفاتی و عبودیت. وقتی که توحید در ربوبیت رو مطرح میکردیم، گفتیم توحید در ربوبیت یه منشأی داره. منشأش چی بود؟ منشأش این بود که معلول و علیت عبارت است از استقلال در تأثیر در معلول. علیت یعنی این که معلول به تمام وجودش وابسته به علتش باشد، یعنی علت کاملا ایجاد کنه، نه واسطه در ایجاد باشه. اون دیگه نمیشه علت، علت مؤثر نیست، اون علت معده، اصلا علت نیست، تسامحاً اسمش میذاریم علت. اگر خورشید در مثلا رویاندن گیاه مؤثر است، این که علت نیست، این واسطه در تأثیر اون علت است. حالا اون علت مجموعه ایست که یه سری وسائط داره. علیت دقیق رو گفتیم مثل علیت انسان برای تصورات خودش، همینطور که یک تصوری که از انسان موجود میشه کاملا بستگی به انسان داره، هیچ فاصله‌ای نداره، اصلا هیچ موجودیت مستقلی از من نداره، تصوری که تو ذهنمه در حقیقت تجلی منه. و علت این که خداوند هر چه خلق کنه و هر چه عطا کند از خزائنش کم نمی‌شود، سوای این که خزائن خدا بی نهایته و با ارادش خلق میشه، یه علت دیگه هم داره. علتش چیه؟ علتش اینه که دادن خدا به نحو تجلیست، نه به نحو تجافی. یعنی چی تجلی و تجافی؟ من وقتی یه چیزی به کسی میدم از مال خودم کم میشه، وقتی که مثلا فرض کنید که لباسی میدم از لباسام کم میشه. این نوع اعطاها بهش میگن اعطا به نحو تجافی. تجافی یعنی پهلو تهی کردن، از مخزن کم میشه، به جایی که اعطا میشود اضافه میشه. اما دادن خدا به نحو تجافی نیستش که یه مخزنی داشته باشه خدا هی کم بشود. دادن خدا به نحو تجلی است، اعطاش تجلی گونه است. تجلی یعنی چی؟ نزول باران چطوریه؟ ابر یه مخزنی است، از مثلا فرض کنید که بخارات آب، یه حجم مخصوصی آب داره، مثلا چند تن آب داره توی یک ابر مشخص، وقتی که باران میباره تخلیه انرژی صورت میگیره، الکتریسیته مثبت و منفی ابر به هم میخوره، این به صورت باران میاد پایین، میزان آب ابر کم میشه. این شد تجافی. تجلی چجوریه؟ یکی میتونه مثالی برای تجلی بزنه؟ یک نوعش همین علم. کسی که به دیگری علم میآموزه از مخزن علم خودش کم شد به دیگری گفت، این نوع دادن ها میشه دادن تجلی. یعنی بدون این که از مخزن کم بشه، مخزن دومی پر شد. با همین تشبیه میشه درختان رو و میوه ها و انهار و اشجار بهشت رو هم فهمید، یک مقدار نزدیکتر فهمید. یک کسی پیش آقای امام صادق علیه السلام آمد، عرض کردش چطوریه که میگن که میوه های بهشتی هیچ وقت کم نمیشه؟ حضرت اینطوری تشبیه دارن براش کردن اگر اشتباه نکنم، که فرمودن یک شمع، باهاش شما چند تا شمع رو روشن میکنی؟ هزار تا شمع رو روشن میکنی، هزار شمع ازش نور گرفت، اما از نور خودش چیزی کم شد؟ این میشه تجافی، تجلی. چون این نحو دادن خدا نحو تجلی است، بنابراین چیزی از خزائنش هم کم نمیشود. ضمن این که وقتی که ما به کسی چیزی میدیم، از حیطه وجودیمون اون چیزی که اعطا میکنیم خارج میشه، اما در از حیطه وجودی خدا هیچ چیزی خارج نمیشود. باز از مرحله ذات خودش، مرحله فعل خودش، صفت خودش داد به مرحله فعل دیگه خودش، جای بیرون نرفت. این سه نکته. برگردیم توحید پس خالقیت رو ابتدا با چی اثبات کردیم، با چی درک کردیم؟ گفتیم معلول بودن یعنی این که معلول با تمام وجودش به علت وابسته باشه. بنابراین محال است که معلول بیش از یک علت داشته باشد، محال است که معلولهایی که با هم مرتبطن بیش از یک علت داشته باشند. با همون مثالایی که زدیم، مثلا نوری که توی خورشیدی که شما تصور کنید نمیتونه گیاهی که من تصور کردم نور بده. معلولها تمام وجودشون به علت بسته است و تماما یک جا همه باز به علت خودشون مرتبطن. اگر معلولهای علت واحد با هم مرتبط باشن، این ارتباطشون یک سطح از ارتباطه، اما ارتباط عمیقشون باز با علته، چون اصلا چیزی نیستند جز ارتباط. یعنی یه چیزی نیستن که مستقل باشن، ارتباطی هم داشته باشن که این ارتباط قطع بشه مثلا ضعیف بشن. اصلا ارتباط قطع بشه هیچی نیستن. تا من توجه هم از معلولی که تو ذهنم بردارم، مثلا یه سنگی تصور کردم، آجری تصور کردم، یه خونه تصور کردم، تا توجه هم بردارم محو شده. توجه یعنی ایجاد، عدم توجه یعنی محو. یعنی ارتباطش رو که با من قطع کنید، نه اینکه هست ولی دیگه با من ارتباط نداره، اصلا محو شده. عالم رو همینطوری تصور کنید. با این توجه خالقیت روشن شد، توحید در خالقیت. توحید در ربوبیت هم به دو معنا گفتیم، در حقیقت توحید در خالقیته، چون ربوبیت چیزی نیست جز خالقیت. تدبیر از به توسط چی انجام میشه؟ توسط خلق. روزی دادن یعنی چی؟ یعنی خلق میکند موجود روزی خوار، خلق میکند موجود روزی، خلق میکند رابطه که بین اینها این بتونه از اون استفاده کنه. مثلا رابطه بین من و سنگ برای رزق خلق نشده، خدا همچی رابطه قرار نداده. اینی که من نمیتونم با سنگ روزی خودم رو تأمین کنم. سه تا خلقه. هر ربوبیتی رو بشکافید میشه چند تا خلق. این که گفتیم مادر تمام صفات فعلی خلق کردنه به همین دلیل بود. شما هر صفت فعلی رو بگید، بازگشتش و تحلیلش برمیگرده به چندین خلق، خلقهای متعدد. مثلا خدا غافر است یعنی چی؟ یعنی موجود خلق کرده، این موجود اختیار دارد، قوانینی رو جعل کرده، خلق کرده، اون موجود رو ملزم کرده به اطاعت از قوانین. موجود مختار است، میتواند عصیان کند. بعد راهی برای بخشش خلق کرده، میشه غفار. و هر صفت دیگه رو شما بشکافید به خلق برمیگرده. این یک. دو، گفتیم ربوبیت ریشه در دو تا چیز داره. اون پایه های ربوبیت چی بود؟ بگید ببینم. رب یعنی چی؟ معلومه که خیلی رب یعنی مالک مدبر. پس اگر کسی میخواد رب حقیقی باشد، باید مالک حقیقی باشد و تدبیرش از خودش باشد. گفتیم ملک حقیقی یعنی این که مملوک به تمامه دست مالک باشه. هر وقت من بخوام چاق بشه، هر وقت بخوام لاغر بشه، من مالک حقیقی گوسفندم نیستم، مالک اعتباریم، مالک حقیقی دستم هم نیستم حتی. یعنی دست من نیست که اراده کنم دستم کوتاه یا بلند بشه، اما مالک حقیقی اندیشه هام هستم، مالک حقیقی تصوراتم هستم. ملک یعنی چیزی که به ملک حقیقی یعنی چیزی که به تمامه دست مالکش باشد. دو، تدبیر حقیقی یعنی چی؟ یعنی این که در تصرفش قدرتش از خودش باشد نه از جای دیگه. اگر وسائلی هم برای این تدبیر لازم است، اون وسائل هم ملک حقیقی اون مالک باشد. این میشه رب. رب یعنی مالک مدبر، مالک تدبیر کننده. پس برای ربوبیت حقیقی مالکیت باید حقیقی باشد، که ما مالکیت حقیقی گفتیم یکی بیشتر نمیتونه باشه، بعدا اثبات شد دیگه برگشت. دو، تدبیر باید حقیقی باشد، یعنی به اراده او باشد و در تصرفش اگر اسبابی لازمه، اسباب دیگه هم ملک حقیقی اون رب باشد. اینا چون قبلا گذشته و بحثش مفصل شده دیگه بهش بر نمیگردیم. خب حالا با این توجه که این توحید در خالقیت و ربوبیت چندین و چند بار برگشتیم تا خوب جا بیفته، برگردیم توحید در افعال رو ببینیم چیه. میگن خداوند توحید افعالی دارد. توحید افعالی یعنی چه؟ فکر کنید. منشأش رو گفتن که حالا بحث توحید افعالی. حالا غیر از اون، تمام افعال به وسیله قدرتی که خداوند اعطا کرده. بفهمید گروه هم بعد یکم ببخشید توجه کنین، تا هر جا نوشتید بسه و شما هم بلندتر بفهم. گروه بعد Thank you. یکیش این بود که گفتم فعل خدا واحده، یعنی خدا کاراش یک چیز بیشتر نیست. دومیش هم این که افعال دیگران در حقیقت فعل خداست. آره درسته؟ اثبات نکردم، فعلا بیان کردم. اثبات هم دارید براش؟ خب اشکال نداره، همین فعلا تصورش رو داشته باشید. بفهم توحید در فعل، یعنی توحید در خلق، یعنی خدا یک کار بیشتر نمی کنه. خب اشکال نداره، حالا این تقریبا با این حرف یکی. خب گروه بعد بسن بسن یکم بلند سر لطفه. پس این بود که فعل دیگران در حقیقت به اذن الله میشه فعل خدا. آره به این معنا. خب بعد اینجا دیگه گروه نداریم. اون که بحث اثبات شد که فعل خداوند بدون واسطه است، اگر واسطه ای داشته باشه اون واسطه هم مخلوق خداست و فعل دیگران فعل خداست. خب اینا خوبه، تقریبا جنبندی بحث توحید افعالی اکثرش برمیگردد به تمام افعال به وسیله قدرت خدا، تمام افعال فعل خداست به همین معنا که شما به وسیله قدرت و به اذن خدا. و این یک حرفی بود که حالا این رو باید روش صحبت کنیم که فعل الهی واحد است. این بحث در حقیقت توحید افعالی نیست، این توحید عبادی است که همه کارها باید برای واحد باشد، برای خدای واحد باشد. این افعال ماست، این که افعال ما باید برای خدا باشد بخشی از توحید عبادی است که حالا بهش می‌پردازیم. برای توحید افعالی، قبل از اینکه توحید افعالی رو بگم، برگردیم یک جمع‌بندی کلی، یک ساختار، یک نقشه کلی از توحید تو ذهنمون باشه. توحید یا در مقابل شرک درون ذاتی است که بعضی ها قائل بودند که خدا اجزاء داره، ترکیب داره، بنابراین ترکیب شده است برخی چیزهاست. این میشه شرک درون ذاتی، یعنی قائل بودن به این که خدا مرکب است، اجزایی دارد، دست و پایی دارد. حالا اونایی که برای خدا اجزاء ظاهری و مادی قائل هست. یا شرک برونزاتی است که توحید برونزاتی در مقابل اونه. برونزاتی یعنی این که ترکیب ندارد. حالا که ترکیب ندارد، آیا خدایان دیگه در مقابل این خدا هستند یا نه؟ که این چه توحید برونزاتی خودش میشه، آیا ذاتی غیر از ذات واجب الوجود هست
آیا صفاتی غیر از صفات او هست، افعالی غیر از افعال او هست و معبودی جز او هست یا نه. اینا همه شقوق این توحید برونزافی هست به این معنی. حالا توحید افعالی چند معنا براش شده. یک معنای از این چند معنا، یکیش واجب است. واجب یعنی چی؟ یعنی اگر کسی این معنا رو قبول نداشته باشد به شرک میفته و مشرک میشه. در اعتقادات میدونید بعضی از اعتقادات واجب ضروری است، مثل اعتقاد به خدای واحد. اما اعتقاد به این که مثلا در عالم هستی آیا مثالی بزنم، همین آیا توحید افعالی به معنای این است که خداوند یک جا عالم رو خلق کرده یا نه، این نه اعتقاد به عدمش نه اعتقاد به وجودش ضرری به ایمان به معنای ایمانی که اگر که نباشد به شرک میفته نمیزند. اون مقداری از توحید که واجب و ضروری است، اون مقداری از اعتقادات که اگر نباشد ضرر به ایمانش میخوره، اعتقاداتش دچار خلل میشه، اونا میشه ضروریات اعتقادات. از بین معانی که برای توحید افعالی شده که چهار معنا شده که هر چهارتاش هم درسته، این معنای اول واجب اعتقادی است، یعنی اگر کسی این رو قبول نداشته باشه مشرکه. بقیه معانی واجب نیست، ضروری نیست، یعنی در این که طرف مسلمان باشد چه بهش اعتقاد داشته باشه چه اعتقاد نداشته باشه چه نداند ضرری نمیزنه، اما در کمال ایمان البته نقش داره. کمال ایمان به میزان درکی است که از خدا داره آدم، لقاء خدا هم به میزان درکی است که از خدا داریم. ما همه لقاء خدا رو خواهیم داشت، یک عده تو همین دنیا لقاء الله دارند که خوشا به سعادتشون، میبینند مییابند درک میکنند شهود میکنند. اما از این عده اهل سیر و سلوک و اهل صفای باطن که بگذاریم، همه ما مؤمن و کافر خدا رو میبینیم. منتها هر کسی به میزان سعه وجودیش خدا رو میبیند. یعنی چی؟ یعنی لقاء هر کسی به میزان درکیست که از خدا داره. اون لقایی که رسول اکرم از خود نسبت به خدا دارن به هیچ عنوان حضرت موسی علیه السلام نداره، جبرئیل هم نداره اون حد از لقاء الله رو. اون که جبرئیل گفت من بالاتر دیگه نمیام، نمیتونم بیام، اگه ذره بالاتر بیام فروغ تجلی به سوزت پرم، به این معنی نیست که اونجا مثلا اکسیژن بود و یه بنزینی بود و پرارش رو میخواست بسوزه و که مثل کفتر مثلا پر داشت جبرئیل. یعنی از این حد به بالاتر من ظرفیت وجودی ندارم، اگر بخواد به فرض محال بیش از این وسعت پیدا کنه وجودم متلاشی میشه. بگذاریم، کار نداریم. لقاء الله هم به میزان درکیست که از خدا داریم. پس اینها واجب نیست، اما در کمال ایمان قطعا نقش دارد. هر کسی به میزان درک است، به میزان اون فهم و به میزان اون شهود، به میزان اون دریافتی که از خداوند دارد، ایمانش وسعت پیدا میکنه. یعنی در درجات وجودی ایمان کمال دقیقا متناسب است با دریافت و درک، بچه بیشتر بشه کمال بیشتر. از یک جا بالاتر که میره دیگه درک خوندنی و نوشتنی و یادگیری و حفظ کردنی نیست، اون درک میشه درک شهودی دریافتی. خب به همین خاطر که اینقدر تشویق کردن به علم، چون به واسطه علمه که خدا عبادت میشه، به واسطه علم است که خداوند عبودیت میشود، بالعلم یطاع الله و یعبد، به واسطه علم است که خداوند اطاعت و عبادت میشه. یعنی منم نماز میخونم، ممکنه بدنه نماز من با بدنه نماز امیرالمومنین خیلی تفاوتی هم نکنه از لحاظ فقهی، ممکنه هیچ تفاوتی از لحاظ فقهی نکنه. منم مخارج حروف رو رعایت میکنم، ایشون هم رعایت میکنه. منم قبله رو مثلا درست وای میستم، رو به قبله وای میستم. منم لباسم طهارت ظاهری دارد. اون میزان تفاوت که یک نماز رو میکنه ملاقات خدا، که در نماز مثلا خنجر چی بود؟ تیر رو از پا میکشن، که این تیر از پا کشیدن تازه خیلی مقام نیست، اون مقام انگشتر دادن بالاتر از این، اون مقداری از نماز به واسطه چیه؟ به واسطه درکیست که از خدا دارد، اون دریافت موجب اتصال به خدا میشه. بگذاریم یک کسی هم از اول نماز تا آخرش مثلا تو گمشده ها و کارهای روزمرش سیر میکنه. خب معنای اول توحید افعالی چیه؟ معنای اولش مفاد این آیه است، و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. خداوند شریک ندارد در کارش، از کسی کمک نمیگیرد، از کسی مشورت نمیخواهد، عضد ناصر یاور احتیاج نداره برای کاراش، برای کارهایی که میخواد انجام بده از چیزی کمک نمیگیره. این اون معنای واجبه، این توحید واجب است اعتقاد به این که خدا احتیاج به چیزی در کارش نداره، این حد واجب توحید افعالی. که البته این حد واجب میدونید یک اشکالی، یک سوالی توش هست، این سوال رو فکر کنید روش. خداوند میخواد که ما سیر بشیم، میخواد سیراب بشیم، از آب کمک میگیره برای سیراب شدن ما. خدا میتونه ما رو سیراب کند بدون اینکه آب قرار بده؟ میتونه این کار بکنه؟ با همین دیگه ما اول میگیم که خداوند نیاز به اسباب ندارد، حالا میگیم خدا نیاز به اسباب دارد.
این مثلا مثالی که فرمودین، یک آدم تشنه با آب، دو تا مخلوقن از خدا دیگه، دو تا معلول، بعد یک علتی هم خداوند بینشون برقرار کرد، حالا این علت رو میتونسته با یه چیز دیگه برقرار کنه، منتها خدا گفته علت رو هم برقرار کرد. مشکلی یعنی کمک، یعنی کمک صورت نگیره تو، خدا دو تا معلول داشته، بین این دو تا معلول یک ارتباط برقرار کرده، حالا این نمیشه گفت که کمک خدا بسیار.
خب خداوند خود وقتی که میگیم انسان تشنه، یعنی نیاز به آب داره، حالا این جلسه جواب عقلیش نیست، جواب همینجوری که برای رفع شبهه بشه، وقتی میگیم انسان مثلا تشنه نیاز به آب داره، بعد باید آب بخوره تا تشنگیش برطرف بشه، جواب چیزیش که از کسی کمک و مشاوره و اسباب و عللی این وسط دخیل نیست، همینه، اون اسباب و علل هم آفریدگار و خداونده، ولی این که خدا انسان باید آب بخوره تا تشنگیش برطرف بشه، اون هم خالق مخلوق خدایی که اون رابطه‌ای که بین تشنگی انسان و آب گذاشته شده و اون رابطه‌اش هم خدا آفریده.
بسیار
رابطه علت معلول باشه، برای همین خودشون هم خود خدا هم عمل میکنن به همین، یکم فکر مونم برای هدایت آدم هم باشه که بفهمن که خدایی هم هستش، این اگه جوری باشه که مثلا خودشون سیراب بشن یا خودشون کشنگیشون برطرف چیز بشن، خب به هر حال متوجه نمیشن که چی جوری بود، اینم میشه یک وسیله هدایتی باشه برشون.
بسیار
کسی تو گروه ها حرف جدیدی داره بگن،
این یکم شبیه مقاله‌هاست.
بسیار
گفتیم که یک فعل خاص فقط به این یک کار خاص فقط به فعل خداوند بر نمیگرده، همگی افعال جمعا به اون فعل خداوند بر نمیگرده. الان مثلا توی مثالی گفتین هم خود گیاه هم رویدن و اون رابطه بین اون حسطاییشون خلق خداونده، این هم چیز هم گیاه هم آب و هم رابطه بین این گیاه و آب، پس مشکلی پیش نمیاد که
وقت یک مجموعه واحد رو تشکیم ده، یعنی مجموعه اسباب و علل ظاهری همش در محدوده فعل الهی منجر میشه، نمیشه یعنی جز جزش کرد که بگیم مثلا فعل الهی به اینش نیاز داره به این نیاز داره، چون واحده، بنابراین خداوند نیازی نداره به هر کدوم از اینا، چون مجموعهش فعل الهی تشکیل میده.
بسیار خوب، خوب بود. همه این حرفا رو بخوایم یکم دقیق ترش کنیم، بیان دقیقش بکنیم، بعضا همه حرفا رو جمع بندی کنیم همین حرف از توش در میاد. درسته فرمایشاتی که گفتن اینم فعل خداست، بنابراین خدا نیازی ندارد. در حقیقت معنای اول و ساده توحید افعالی که گفتیم خدا در کاراش از کسی کمک نمیگیره، مشورت نمیخواد، کاری نمیخواد، به این معنا نیستش که خدا هیچ واسطه ای نداره در کارهاش. یعنی چی؟ یعنی خدا از کسی کمک نمیگیره، خدا احتیاج به چیزی ندارد. احتیاج مال کیه؟ مال مخلوقه. به عبارت دیگه اگر مثلا خداوند با آب سیراب میکنه بندگانش رو، احتیاج خدا به آب نیست، این احتیاج مخلوق به آب که خداوند این احتیاج رو برطرف کرده. احتیاج مال مخلوقه نه مال خدا. خداوند به عبارت دقیق تر احتیاج به اسباب ندارد، مسبباتن که احتیاج به اسباب داره. این همون معنی است که مثلا گفته می شود الا له الخلق و الامر، همه چی به دست اوست و او هیچ احتیاجی نداره. اگر که مثلا انسان موجود خاکی است، بنابراین انسان به خاک نیاز داره نه خدا به خاک. به عبارت دیگه یعنی برای این که این موجود همین موجود باشد باید خاک باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر خاکی نباشه دیگه انسان موجود خاکی نخواهد بود. موجود خاکی قوامش به چیه؟ به خاک داشتن، به این که رکنش خاک باشد. موجود مثلا فرض کنید که آبزی، قوام وجودش به اینه که در آب باشد، تعریف اون اونه. یعنی اگر خاکی نباشه اینطور نیست خدا نتونه خلق کنه، خدا خلق میکنه، اما دیگه اسمش انسان که موجود خاکی باشد نیست. یعنی موجود خاکی برای موجود خاکی بودن به خاک نیاز داره، نه خدا برای این که او رو به وجود بیاره. اون تعریفش اینه، بنابراین اون چیزایی که در تعریفش هست لازمه. یک مثال بزنم در سلسله اعداد 1 2 3 4 5، برای این که 5 سر جای خودش باشد، تعریف 5 به این است که بعد از 4 و قبل از 6 باشه دیگه، درسته؟ این نیاز منه یا این نیاز 5 است که بین 4 و 6 باشه؟ یعنی اصلا تعریف 5، تعریف این عدد، تعریف این رتبه این است که در اینجا قرار بگیرد. من نیاز ندارم، اگر که بخوام این عدد رو مثلا از جای خودش خارج کنم بذارم بعد 7، عددی هست اما دیگه 5 نیست. روشن این معنا؟ یعنی موجود خاکیه که به این خاک نیاز دارد، رتبه 5 است که به این مرتبه نیاز داره، نه من و نه کسی دیگه. اون برای اینکه 5 باشد باید در این رتبه بین 4 و 6 باشه. اگر از این خارج کنید دیگه 5 نیست، دیگه موجود خاکی نیست، دیگه نمیدونم موجودی که با آب سیراب بشه نیست. روشن این؟ بنابراین مسببات مخلوقاتند که نیاز دارند نه خدا. این یک معنا. یه معنای دیگه که در توحید از این به بعد دیگه این معانی واجب اعتقادی نیستند، اما در کمال اعتقادات و کمال درک فعل خداوند دخیلند. بله. بقیه اون سه معنای دیگر رو انشالله هفته آینده. چرا از اسباب استفاده کرد؟ چون عالم عالم مسببات و اسبابه، وگرنه ماده نبود، عالم ماده دیگه نبود. اتفاقا اینم همینطوره، خدا مگه به اسباب احتیاج دارد؟ نه، عالم اسباب و علل و اسباب نیاز داره. یعنی اگر عالم متحول بشه غیر از این پدید بیاد، این عالم نباشد، تعریفش عالم اسباب و مسببات و علل و معلولات نباشد، این قانون ها هم برداشته می شوند. به عبارت دیگه، مثلا برای فرض کنید نگه داشتن قطار یه سببی تعریف شده، اون سازنده قطار یک تعریفی کرده از این قطار، از این ماشین، که برای نگه داشتن و توقفش قطار نیاز به ترمز دارد. یعنی این قطار متحرک است، برای حرکتش قطار نیاز به مثلا حالا گازوئیل داره، بنزین هست، چی نمیدونم چی استفاده میشه برای قطار. برای ماشین، ماشین است که برای حرکتش نیاز داره، چون ماشین تعریف شده به این که موجود متحرکی که تحرکش به واسطه احتراق باشه. حالا میشد مثلا فرض کنید این رو برقیش کرد دیگه، اون ماشین که تعریفش باشد که بنزینی بخورد و نمیدونم سیلندری داشته باشد نیست، میشه یه چیز دیگه، یک تعریف دیگه. این برای این بودن، چون تعریفش این است که اینجوری باشه، نیاز داره. حالا این سبب رو اون قرار داده، اون طراحش قرار داده، چون این موجود است اینجوری. حالا اگر که مثلا بگیم تنها سببش اینه، بله تو عالم اسباب و مسببات فعلا سببش این است، اما او میتواند سبب دیگه قرار بده، میتواند دیگه، اما این عالم تعریفش این نمیشد. مثلا با اراده بیستن ماشین ها، مثلا تا من اراده کنم ماشینم بیسته، با اراده قطار، همین کاری که مثلا مرتضی نمی کنن، اراده میکنه قطار وای میسته، اون دیگه از حیطه این عالم که اسباب و علل ظاهری و باطنی هی لایه لایه دارن خارج میشد دیگه، این عالم نه. این روشن، این فرض از توحید افعالی. انشاءالله اون فرضای دیگر رو هفته آینده بیان میکنم. الحمدلله رب العالمین. ساعتم هشت، خیلی وقت پیش وقت تمام بود نه؟
همه با هم زنده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله، اله واحد، ونحن له مسلمون. لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا اله الا الله، ربنا ورب آبائنا الأولين. لا اله الا الله، وحده وحده وحده، انجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
بسمك بسمك يا غافر يا ساتر.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وآله أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث توحید، همونطور که گذشت گفتیم، توحید افعالی چهار معنا داره. معنای اولش که واجب اعتقادی بود بیان شد که به این معناست که خداوند در افعالش نیاز به کاری، به شریکی، به مددکاری، به ناصری نداره. خداوند محتاج به چیزی در اراده خودش نیست، در تحقق اموری که او میخواهد انجام بده محتاج نیست. این معنای اولش بود که بیان شد. کاش که این تخته پاک نمیشد، چون معنای دوم رو هم بعضی از دوستان اشاره کرده بودن. این به بعد معانی که برای توحید گفته میشه، برای توحید افعالی گفته میشه، دیگه واجب اعتقادی نیست. یعنی اگر کسی اینها رو نداند یا متوجه نباشه مشرک حساب نمیشه. اون حد اول که این بود که خداوند نیاز به شریک در انجام فعلش ندارد، یار لازم نداره، ناصر نمیخواهد، یاوری نمیخواد. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. این واجب اعتقاده. اما دومین معنا یک معنای فلسفی است. این معنا هم به اشاره در بعضی از آیات قرآن آمده. البته اون آیه اینه که و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر. این آیه در اواخر سوره نجمه که می فهمد انا کل شیئن خلقناه بقدر و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر. ما هر چیزی را به قدر، تقدیر آفریدیم، اما در این حال خلق قدر بردار است، اما امر ما قدر بردار، تدریج بردار نیست. و ما امرنا الا واحدتون. امر ما فوق زمانه، خلق عالم واحد است. به این معنا اصطلاحا میگن وحدت فعل. یعنی خداوند یک فعل دارد، یک ایجاد داره، به عالم هستی که میاد منتشر میشه، پراکنده میشه، ولی از جانب خداوند یک فعل بیشتر نیست. یک قاعده هم هست در فلسفه، همچنین در عرفان نظری، که حالا وارد اونا نشیم. این به این معنا توحید افعالی بازگشتش به توحید فعله. یعنی خداوند همه عالم یک فعل خداست. اون شعر حافظ چیه؟ یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، این همه نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. واحد هم خداوند، یک کن وجودی دارد. این چون نیاز به یک سری مباحث فلسفی داره، همین مقدار اشاره میکنیم کافی است. دو تا این معنا رو که معنای اولی رو باز دوباره تذکر بدم. اون که میگیم مثلا خداوند توسط فرض خورشید گیاهان رویاند، به واسطه خاک انسان رو خلق کرد، نه اینکه خدا برای خلق انسان نیاز به خاک دارد، انسان برای موجود خاکی بودن نیاز به خاک داره، نه خدا. گیاه برای رشد و نموش نیاز به آب دارد، نه خداوند. میتونست خدا گیاه رو بدون نیاز به آب خلق کنه، اما دیگه تعریفش این گیاهی که الان هست نبود، باز به چیز دیگه نیاز داشت. خب
معنای سومش یک باز معنای فلسفیه. اون معنا مفاد این قوله لا حول ولا قوت الا بالله. این معنا یعنی چی؟ وقتی که ما اشیاء زیادی میبینیم و افعال زیادی هم به این اشیاء منتسب است، خورشید گرم میکنه، مثلا گیاه اکسیژن میده به هوا، انسان یک سری افعالی داره، زمین میچرخه، ماه روشن میکنه شب رو، اینها رو به خودشون میتونیم نسبت بدیم. درستم هست. اما وقتی که دقت میکنیم ببینیم که تمام آثاری که به تمام علتها به تمام اشیاء منتسب میکنیم بخشید یک جا منتسب به خدا. البته این بحث برهان فلسفیش خیلی روشنه. چجوری برهان فلسفیش؟ اینه که وقتی که چیزی مملوک خدا بود، معلول بود، معلولهای معلولم معلول علت اولیه. فرض کنیم باز همون مثال رو شما در نظر بگیرید. فرض کنید که شما الان یک دونه باغبان در نظر بگیرید، این باغبان داره گلا رو آب میده. تو ذهنتون یه باغی در نظر بگیرید و باغبانی که داره گلا رو آب میده. میشه گفت باغبونه داره آب میده، میشه گفت در واقع شما دارید آب میدید. خورشیدی در نظر بگیرید که دارد میتابد به یک جایی، هم خورشید داره گرم میکنه، اما در واقع کی داره گرم میکنه؟ خداست داره گرم میکنه. این که بعضی وقتا خداوند نسبت همه این اشیا رو به معلولها رو به علت اصلی خودشون میده، علت در حقیقت نزدیک خودشون. گاهی وقتا نه، اصلا میگه اینا علت نیستن، من علتم. فراوان داریم از این آیات، باشتاشو بخونم. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. خداوند خورشید رو نورانی و ماه رو روشن قرار داد. اتفاقا همین مثال مثال خوبیه. شما میگید شب رو نور ماه روشن کرد دیگه، درسته؟ اما واقعا این وقتی که آدم ساده نگاه کنه میگه بله ماه روشنه، خورشیدم روشنه، دوتا نیرند، دوتا روشن کننده، دوتا روشن. یک کم که دقیق تر میشیم میبینیم ماه که از خودش نور نداره هیچ. نور ماه از کجا آمد؟ از خورشید آمد دیگه، که خورشید بهش تابید. حالا میتونید بگید شب رو خورشید روشن کرده؟ میشه گفت دیگه. یعنی اگر بگیم اصلا ماه هیچ کار است، این غلطه. اگر بگیم خورشید هیچ کار است، بازم غلطه. میگیم ماه روشن کرده، منتها ماه مجلاست، مظهر نور خورشیده. مثل این که بگیم، دقیقا مثل این میمونه که یک نوری از بالا افتاده باشه تو خونه، بعد شما تو خونه آینه گذاشته باشید، اون بر رو آینه روشن میکنه. میتونید بگید این آینه اینجا رو روشن کرد، درسته، منتها غیر استقلالی. میتونید بگید خورشید اینجا رو روشن کرد به واسطه آینه. همه این تمثیل، البته این تمثیل خیلی ناقصه، در مورد خلق این به کار نمیاد، چون خورشید و ماه دو وجود مستقلن خودشون. همه این را باید در نظر بگیرید، خورشید مستقله، ماه هم مستقله، فقط در این بروز دادن نور ماه از خورشید وابستگی داره، وگرنه وجودش خودش مستقله. اون مسئله ای که یک چیزی کاملا مظهر باشد، هیچ مظهریت، هیچ وجودی از خودش نداشته باشه و جز مظهریت، جز آیتیت، جز ارتباط هیچی نداشته باشه، خیلی مشکل فهمش. ولی خب حالا همینه یک سرکل خوبی برای فهم این قضیه. پس اگر روشنی رو به ماه نسبت میدید، همین روشنی رو میتونید به خورشید نسبت بدید. این مفاد لا حول ولا قوه الا بالله. اون برهان ساده فلسفیش که اینه دیگه، وقتی که ما خالقیت رو و علیت رو درست تصور کنیم، مخلوق اون خالق هر صفتی داشته باشد، همونطور که در ذاتش معلول اون خالقه، در صفاتش و در آثارش هم معلوله. چون نمیشه ذات معلول باشد و صفاتش معلول نباشه، چون صفت متأخر از ذاته. وقتی که دریا همش معلول باشه، موج دریا هم قطعا معلوله. معلول المعلوله به اصطلاح معلول لعلته. از طرف یه مقدار راحت تر هم میشه گفت خداست که این قدرت رو داده، این اثر رو داده، این علم رو داده و این حیات رو داده. پس اگر من هر کاری میکنم به خواست خداست. این همون خواست خداست که میگیم خواست تکوینی، یعنی اینها رو داده. اگر خدا نمیخواست نمیداد و اگر نمیداد اون نمیتونست حرکتی بکنه، قدم از قدم نمیتونست برداره و امثال اینها. پس تمام افعال، تمام آثاری که از هر موجودی سر بزنه به خدا نسبت دارد. اینی که مثلا خدا میفهمد خورشید باران، ببخشید باران باعث رویاندن گیاه شد، ولی میفهمد من رویاندم. چه والله چه انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. خدا خارج کرد، خدا بیرون آورد ثمرات رو. این رو در لسان احکمل اهل توحید هم میشه پیدا کرد. حالا از زبان خود خداوند بگم اول که این سببها رو باید سوراخ کرد و به مسبب رسید. دیده خواهم سبب سوراخ کن. در سوره نجم میفهمد و بله میفهمد بله اخرجه خدا خارج کرد. نه چون بهی داره بعدش به واسطه آب. در سوره نجم فرمود و ان الی ربک المنتها و انه هو اضحک و ابکا و انه هو امات و احیا و انه هو اغنا و اغنا. خداست که این لسانی که در این آیات هست به اصطلاح تفسیری لسان حسره. فقط خدا میخنداند، فقط خدا میگریاند، در حالی که ما عامل خنده و گریمون عوامل متفاوتیه. فقط خدا زنده میکند، فقط خدا میمیراند، فقط خدا سرمایه میدهد، فقط خدا بی‌نیاز میکنه. این لسان حسر با این که ما در عالم میبینیم کسای دیگه هم هستن این کار رو میکنن، نشان میده که همه اون حول و قوه ها مال خداست. اونها یک واسطه هست. بعد که این یک مقدار دید قوی میشه، میبینه که اینا اصلا صرفا یه آینه بیشتر نبودن، هیچ کارن، واقعا فقط خداست. بخونم یکی دوتا آیه دیگه. الم یعلموا ان الله یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات. خداست که صدقات رو میگیره، در حالی که صدقه رو فقیر میگیره، میگه نه من خودم میگیرم. البته این جاهایی که خداوند لسان توحید به کار میبره بعضن مباحث اخلاقیه، که مثل همینجا میخواد بگه که به این توحید توجه داشته باش تا این اخلاق درت تقویت بشه که گیرنده صدقه منم نه اون فقیر، بنابراین بهش فخری نفروخته باشی که کمکی میکنی. ببینید چه کار کردی. اون خدا رحمت کنه به مرحوم امام خمینی، میگن ظاهرا یه زمانی که ایشون تو نجف بودن، یه کسی از این متمولین مؤمنین آمده بود پیش ایشون و یه مبلغ خیلی زیادی آورده بود به عنوان سهم امام و اینها خمس. بعد گفته بود که آقا یه رساله هم به ما بدین. بعدشون گفته بودن من رساله ندارم، برو از بازار بخر.
بعد یه مقداری ایشون گفت یعنی چی آقا شما رساله ندارین، پس این پولا رو میگین چیکار کنین رساله درست کنین. بعد ایشون ناراحت شده بودن، گفتن پول تو بعدا ببر، تو فکر کردی به من پول دادی منت سر من داری؟ من منت سر تو دارم که دارم مسئولیت پولت رو قبول میکنم، من باید جوابشو بدم. اگه خراب جای خرابی خرج بشه، من دارم خودم رو گیر میندازم که پول تو میگه، تو داری پول تو میدی راحت میکنه خودت رو، من منت دارم بر تو گفته بودن. بعد اونم بالا پشیمون شده بود و عذرخواهی کرد و اینا. قرض این که بعضن این لسان توحید، بعضن که نه، همیشه اگر توحید درست بشه اخلاق درست میشه. بعضی جاها در قرآن لسان توحیده، منتها میخواد یه بحث اخلاقی رو مطرح کنه. خداست که صدقات رو میگیره. خب در جریان بیعت با رسول خدا، مردم آمدن با پیامبر اکرم بیعت کردن، بعد پیامبر دستشون رو گذاشتن بالای دست مردم. خدا هم فرمود که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اونایی که با شما بیعت کردن با خدا بیعت کردن. ید الله فوق ایدیهم، در ظاهر دست پیامبر بالای دست اونها بود، ولی خدا میفرماید دست خدا بود که بالای دستشون بود. یکی دو تا آیه دیگه هم بخونم و تمام. یک آیه دیگه بخونم در سوره انفال، در جریان جنگ بدر میفرماید که اوائل سوره انفال آیات فکران 11-12، میفرماید که آیه 17 فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما که با کفار جنگ کردید شما جنگ نکردید، فلم تقتلوهم، شما نکشتید کفار رو، کی کشت؟ خدا کشت. ولکن الله قتلهم، به پیامبر که میفرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، شما این آیه رو بنویسید، شما یا شما رمی نکردید، خدا رحمت. به مسلمین که صحبت میفهمد، خطاب میکنه، میفهمد فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. در ادامش به پیامبر میفهمد و ما رمیت از رمی ولکن الله رم یعنی تیر انداختن دیگه، پرتاب کردن. حالا یک جریانی داره که 3 تا سنگ پیامبر طرف کفار زدن. به مؤمنین کلن نفی کرده، میفهمن اصلا شما نکشتید، خدا کشت. اما به پیامبر یک اثباتی در وسطش داره، خیلی لطیفه این حرف. و ما رمیت، شما رمی نکردی هنگامی که رمی کردی. به مسلمان ها نمی فهمد که فلم تقتلوهم از قتلتموهم، مثلا میگه اصلا شما نکشتید، به طور کلی نفی میکنه. روشن معنا اینجا یک اثباتی به پیامبر در عین نفیش داره و این احترامیه که خدا برای پیامبر میذاره. به مسلمین میگه اصلا شما کلن هیچ کاره بودید، فلم تقتلوهم، نمیگه از قتلتموهم، هنگامی که کشتید شما نکشتید، میگه اصلا شما نکشتید، ولکن الله قتلهم، خدا کرد. به پیامبر یک اثباتی در این حال میکند و ما رمیت، شما تیر ننداختید، از رمیت هنگامی که انداختید، ولکن الله رما. این همون دیده‌ایه که سبب رو سوراخ می‌کند، به مسبب می‌رسد، میگه همه حول‌ها همه قوه‌ها از آن خداست. این معنای سوم توحید افعالی که یک معنای فلسفی است که
هر حولی و هر قوهی، هر کاری که انجام می شود از خداست. خدا قدرتش رو داده، خدا ارادش رو داده، خدا حیاتش رو داده و امثال اینا. اگر نمی خواست انجام نمی شود. بنابراین هر فعلی از هر فاعلی منتسب به خداست. یزید کشت، بله خدا خواست. نمیدونم صدام یه کارایی کرد، خدا خواست. منتها اینجا یک دقت بسیار زیادی لازم داره که یک فرق ظریفی است که آدم بدی ها رو به خدا نسبت نده، که حالا بعدن هم شاید بیشتر راجع بهش صحبت کنیم، که وقتی که بحث از خوبی ها میشه، میگه هم خوبی ها من عند الله، هم من الله، هم از جانب خداست هم از خداست. به بدی ها که میرسه میفهمد بدی ها من عند الله، اما من الله نیست. فرق من عند الله و من الله رو حالا بعدن بیشتر توضیح میدیم. این رو در سوره نساء هر دو معنا رو به لطافت خداوند آورده که میفهمد ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. خوبی ها از خداست، بدی ها از تو. اما بعد آیه بعدش میفهمد که قل، و در جواب کفار که میگن که بدی ها از توست، میفهمد بگو قل کل من عند الله، خوبی و بدی از جانب خداست. حالا فرق من الله و من عند الله رو بعدن بیشتر توضیح میدیم. اجمالا این معنا معنای تکوینیه دیگه. خداوند این قدرت، این احاطه رو داده و خداوند هم اختیار داده که هر کسی هر کار خواست بتونه انجام بده. حالا اینکه چطور میشه خوبی از خداست، بدی از منه، این چجوری میشه مثال زد براش؟ اگه بخوایم یه مثال ملموسی بزنیم، چه مثالی بزنیم؟ چاقو زدن چجوری خوبیش میشه مال من؟ خب خوبیش چیه؟ خب همین کاری هم که من کردم باز به قوه خداست دیگه. خب باشه، من نمیگیم هر چیزی که هست از خداست. چطور میشه دو تا کار همی الان پشت سر هم انجام دادم، میگیم هیچ حول و قوه هم نیست مگر از خدا، بعد خوبی رو به خودم به خدا نسبت بدم، بدی رو به خودم، در این حال با یک نگرش ها؟ بگیم دیگه میفهمد بدی ها از توست. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. نه منت گذاشتن یک کار بدیه، اون یک کار خوبیه، جدا از همه. مثال ملموس، تا همین دیگه میخوام بگیم هیچ تخلفی از امر خداوند نمیشه. در این حال که هیچ تخلفی نمیشود، بدی ها مال منه، خوبی ها مال خداست.
تخلف صورت نمیسته، همه خدا خوبیه. من یک نفس من داشتم، یک جب داشتم که این کار
خب بالاخره این انرژی صرف شده یا نه؟ این انرژی از خدا بود دیگه. مثال، بله مثلا یه بچه مثال بزنید.
میخواییم مثلا فرض کنید که این آقایون متعجب بشن، اون آقایی که نشسته اونجا. زمین که دور خورشید میچرخه، الان روز مثلا این قسمت، علت این حرارت و نور چیه؟ خورشیده. حالا شب شد، علت ظلمت چیه؟ منم، خود زمینه. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. خودت پشت کردی. مال خداست، پشت کردن هم مال خداست. اون من عند الله، یعنی قدرت این که زمین به چرخد رو خدا داده. حالا زمین با اختیار خودش چرخید، این چرخش به خودش منتصب است، بنابراین پشت کردنش به خودش منتصب. فرق من عند الله و من الله. پشت زمین که تاریکه از خودشه، روشناش از کیه؟ خورشیده. تاریکی زمین به خورشید منتصبه؟ به خودشه دیگه. روشنش به کی منتصبه؟ به خورشید. حالا از این جهت نگاه کنید که حالا کسی این قدرت، فرض کنید که چرخش زمین هم از خورشیده، با این دید که چرخش زمین هم از خورشید باشد، میتوان گفت هم تاریکی هم روشنایی مال خورشیده. اما با این دید که حالا خودش چرخید، تاریکی مال خودشه، روشنایی مال خورشید. روشنه مثال یا نه؟ اگه روشنیست بگید. همین دیگه، عرض کردم مثال خورشید و زمین، چون خورشید مستقل از زمینه، زمین برای خودش میچرخه، خورشید هم برای خودش. اگر که چرخش زمین هم نیروش از طرف خورشید آمده باشد، میشه گفت. حالا اگر زمین علاوه بر این که نیروش رو از خورشید میگیره، مختار هم باشد، یعنی بتواند کاملا جلوی خورشید باشه و بتونه نباشه. حالا آدم رو مثال بزنیم روشن‌تره. فرض بفرمایید که یک نفری به یک آدمی میگه بیا اینجا، نیرو هم بهش بریم تو ذهن، مثالا همه ناقص میشه، بریم تو ذهن. شما فرض کنید یک آدمی رو تو ذهنتون تصور کردید و این قدرت رو هم داشتید که به این آدم اختیار بدین و بهش هم گفتید بیا این سمت، نرو اونوری، اونوری پرتگاه، این بر مثلا فرض کنید که گلستانه، بهش اختیار هم دادید، درسته؟ هر طرف بره، چه سمت گلستان بره، چه سمت مثلا پرتگاه بره، میتونید شما بگید علتش کیه؟ منم، چون من این قدرت رو دادم، من عند نفسی میشود. حالا از اون طرف شما بهش اختیار دادید و خودش پشت کرد، با این دید که حالا خودش عمل کرده با اون نیرویی که شما بهش دادید، میتونید بگید که بدیش مال خودشه که پشت کرد، خوبیش مال کی بود؟ من است. این رو راجع به این حرف تو بحث قضا و قدر زیادتر صحبت خواهیم کرد که حالا بهش میرسیم. همین مقدار اجمالا روشن شد این قضیه؟
الان میتونیم این که خوبیش هم مال خودشه.
بله، میشه نسبت داد به خودش، هم اینطور نیستش که اصلا نشه نسبت داد. این که کسی بگه اصلا ماهی در کار نیست برای روشن کردن شب که غلطه، اما استقلالی در روشن کردن نداره، آینه است. به همین خاطر که بهشت و جهنم داریم، و نه اگر واقعا اینا دروغ میبود که بهشت و جهنم معنا نداشت. این توحید افعالی به معنای فلسفیش، اما توحید افعالی به چهارمین معناش که همون معنای عرفانیش باشه، به اصطلاح عرفانیش، قبل از اینکه بیانش کنیم، فرق مطالب فلسفی و عرفانی تفاوت‌های زیادی دارن. یکی از تفاوت‌های ادراک‌های فلسفی و ادراک عرفانی در اینه که درک فلسفی با عقل و سنجش‌های عقلانی با تفکر، تأمل، استدلال، برهان حاصل میشه. اثبات میکنه، برهان اقامه میکنه. اما مطلب عرفانی اینطور نیستش در پی اثبات باشه، دریافت مشاهده است، نه اینکه اثبات باشه. نشانی داده اندت از خرابات، که از توحید و اسقاط الاضافات. اصلا غیر از خدا دست کسی رو نمی بیند، یا به عبارت دقیق تر در هر جا دستی از کسی می بیند ورای اون دست خدا رو می بینه، دریافت می کنه. ما هزار برهان ممکنه بیاریم، میتونیم هم برهان اقامه کنیم که همه چیز به دست خداست، روزی ما، مرگ ما، حیات ما، خنده ما، گریه ما. اما بعد از همه این بهمتایی که کشیدیم و برهان اقامه کردیم، نمیفهمیم که یعنی چی. نمییابیم، یافتن یه چیز دیگه است که ببیند. گفتیم عالم رو خدا پر کرده اما نمییابیم. اما امیر مؤمنان میگه من دیدم، میبینم. اصلا من خدای رو که نمیبینم نمیپرستم. ما گفتیم تو برهان امکان فقری هم گفتیم، برهانم اقامه کردیم، اثباتم کردیم که هر شیئی که ما در عالم داشته باشیم آینه است. آینه است یعنی خدا نماست. مثل موجه، موج جز آب نشون نمیده، با اینکه موج غیر از دریاست، یه شکلیه برای خودش، اما هرچی بهش گفتید جز آب نمیبینیم. تمام این گره هایی که تو پیرهن ما زده شده، یک پیرهن کامبایی، تا کسی به پیرهن کامبایی نگاه کنه چی میبینه؟ نخ میبینه، همون کامبا رو میبینه. یعنی این حائل نشده، این گره هایی که خورده باعث نشده که یه پرده بیفته حالا ندونم من این چیه. کسی که تا پیرهن رو نگاه میکنه همون نخ رو، همون کامبا رو میبینه. حالا همونطور که کسی پیرن رو نگاه میکند، با اینکه گره رو داره نگاه میکنه، این تار و پود رو داره نگاه میکنه، اما در این حال، در این اینکه تار و پود رو نگاه میکنه اون نخ رو میبینه. این همون چشم امیرالمؤمنینه که میفهمد من به اشیاء که نگاه میکنم، اشیاء مانع از دیدن خدا نیست. برای ما این تار و پودها باعث میشه اصلا از نخ کلن غافل بشیم، نبینیم اصلا نخ کو، همش که گره است، که همش تار و همش پوده. همین قدر که ما به طور شفاف به یک پارچه نگاه میکنیم، نخ رو میبینیم و مشغول اون گره ها نمیشیم، غرق در گره شدن ما رو باز نمی دارد از دیدن نخ. همون مقدار وقتی که آقا امیر مؤمنان به تار و پود عالم، گره ها، من و شما همه گره ایم، نگاه می کند، نخ رو می بینه، وجه الله رو می بیند. به همین خاطر که آقا امام حسین علیه السلام فرمودن این که خیلی روشنه که مگه میشه خدا رو ندید؟ یعنی مثل این که کسی هرچی نگاه کنه بگه آقا نخ این کوپ است، آقا نخ این پارچه کو، گره است که من گره میبینم، یه چیزای عرضی و طولی میبینم، یه سری گره ها میبینم. میگن بابا مگه کوری؟ همه اینا نخه. عمیت، سلام علیکم، عمیت عینون لا تراک علیه رقیبا. اصلا کوره، مگه کوری تو؟ مگه نمیبینی اینا جز مظهر خدای چی نیستن؟ این همون کوریه که همون به قول یه شعر اینجا قشنگ لمد دارد، لمد اون قبار بیماری چشمیه، میگن رمد دارد دو چشم اهل ظاهر، که از ظاهر نبیند جز مظاهر. کسی بر سر وحدت گشت واقف، که او واقف نشد اندر مواقف، که وای نست از سر جاش حرکت کرد. دل عارف شناسای وجود است، وجود مطلق او را در شهود است، محقق را که وحدت در شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است. تا نگاه میکنه اول خدا میبینه، اصلا اول خدا میبینه. کسی که به شعاع این نور نگاه میکنه اول نور میبینه، اصلا تو این نیست، این شعاعی از خورشیده، شعاعی از اون نیره، از اون منوره، اول نور میاد. تو بحثای فلسفی تا یه مقداری عقل قانع میشه، میپذیره، اما بالاخره قلب آرام نمیگیره، نمیفهمه چه چوریه. دل اون نور نمیاد، حقیقتش رو نمیگیره، نمیتابد تو دل. یه مثال دیگه بزنم. ما وقتی که میگیم یه تو نماز حضور قلب داشته باشیم یعنی چی؟ حضور قلب در نماز یعنی چی؟ بفهمیم چی داریم میگیم دیگه، بفهمیم در برابر کی هستیم دیگه، هر چه میگوییم مثلا هدف اون خدا باشه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری پیش استاد اساتید ما، استاد یکی از استادای ما رفته بود در این زمانی، و بعد این اواخر عمر شریفشون شاگردی او رو میکردن در سلوک. بعدشون گفته بودن که خب شما چجوری نماز میخونی؟ بعد شهید مطهری هم گفته بودن که من سعی میکنم وقتی که نماز میخونم متوجه باشم چیا میگم. بعد ایشون گفته بودن خب پس شما کی نماز میخونی؟ شما که همش تو گیر این هستی که متوجه باشی چی میگویی، پس کن نمازش. مثال روشنتر بزنم، ما وقتی که الان با هم صحبت میکنیم اصلا شما به الفاظ و کلمات فکر میکنید که این جمله‌ای که گفتم چه معنایی داره؟ اصلا به معنا فکر نمی کنیم. یه احساسی در درونتون هست، اون احساس رو میخواید با الفاظ منتقل کنید. به هیچ عنوان نه به کلمات، نه به قالب کلمات توجه دارید و نه حتی به معنای اون جملات. به طور اتوماتیکوار این احساس با این جملات چون زبان مادریتونه میاد، درسته؟ درسته دیگه نه؟ برای که روشن‌تر باشه، شما وقتی که همین رو میخواید به زبان غیر مادری احساستون رو منتقل کنید اینجا گیر میافتید. هی میاید تو چی؟ اون احساس رو میخواید در قالب جمله بیان کنید، گیرید تو جور کردن جمله. ولی تو زبان مادری چون این جملات براتون معنوس و ملموسه، اصلا دیگه نه به جمله، نه به ظاهرش، نه به معناش کار ندارید. جملات علاوه بر معنایی که دارن یه احساسی منتقل میکنن، احساس داره جمله، یه حسی در درونه که منتقل میکنه. مثلا شما مدتی مثلا یکی از رفقای خیلی صمیمیتون رو ندیدید، به هم میرسید میگین تو کجایی؟ میدونی چند وقت ندیدمت؟ این جمله معنایی داره دیگه، درسته؟ معناش اینه که تو در چه نقطه هایی بودی تو این مدت و من چند روزه به تاریخ زمانی که تو رو ندیدم. شما قطعا دنبال این معنا که نیستید که، ازش سوال نمی کنید که تو مثلا این مدت ها مثلا در کدوم خیابونا بودی، در چه نقطه هایی قرار داشتی و من چند روزه که تو رو ندیدم. یه احساسی در درونتون هست، این احساس رو با این جمله منتقل کردید، درست؟ اون احساس چی بود؟ شوقی که بهش داشتید، محبتی که بهش داشتید، الان مدتی ندیدید، این دلتنگی و این شوق و محبت رو منتقل کردید با این جمله، در حالی که معنای جمله غیر از اون احساس جمله بود. احساسش یه چیز دیگه است، روشنه؟ حالا میخواید بگید الحمد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. معناش چی الحمدلله رب العالمین؟ ستایش ها مخصوص خداست. چه احساسی دارید وقت گفتنش؟
چه احساسی باید پیدا، چه احساسی پیدا می شود که پشت سرش یه همچی جمله ادا بشه؟ چه احساسی؟ چه احساسی؟ کی آدم چه گفتیم یه احساسی در درون پیدا میشه که یک جمله با یک معنایی رو بیان میکند دیگه. چه حسی؟ اون که آدم بدونه چی میگه، اون حضور ذهنه، حضور قلب نیست. حضور ذهن دارم چیا میگم. یه مثال بزنم. یک کسی خیلی به شما خوبی کرده، مثلا فرض کنید که یک نیاز خیلی جدی داشتید، یک کار خیلی بزرگی براتون کرد، یک کار خیلی خوب، بعد یه هدیه هم بهتون داد، هر نیازی داشتین تأمین کرد. یک دفعه آمد شما رو به اصطلاح سورپریز کرد، گفت مثلا روز تولدتون، مثلا خدای نکرده اگر این اشتغالات اهل دنیا بود که انشاءالله در شما نباشه، میاد توی یک اتاقی چشم بسته واردتون میکنه، میگه بیا، میدید او یک کلید ماشین بهتون داد و بعد مشکلاتتون هم حل کرد و یه جمع رفته براتون خواستگاری و بعد میگین چی بهش میگین؟ چه احساسی پیدا میشه اونجا؟ کی میگن بابا هرچی این چه فرشیه، هرچی اصلا آخر فرشه، این هرچی آدم میخواد هر فرشی رو میخواد ستایش کنه باید ولش کن، همش فقط این فرشو ببین. اگر بخوایم یک معادل سازی تقریبی بکنیم از اون احساس، میگه خدایا تو چقدر قشنگی. این لمس کنه ها، نه اینکه من الان گفتم باز تو ذهنش بیاره، که خدایا تو این تو ذهنم باشه که این احساس بیاد تو ذهن. احساس مال کجاست؟ مال قلبه، به گفتن و شنیدن نیست. اینه باید اینو لمس کنه که خدای تو چقدر قشنگ. وقتی که میگه الحمدلله رب العالمین، همه ستایش ها، بابا تو خدای تو آخرشی دیگه، همه ستایش فقط مال توست، اصلا هیچ کس دیگه اصلا نمیشه برش ستایش کرد جایی که تو هستی. روشنه؟ این اون احساس حضور قلب است. یک جملات رو که میگه اون حالت، چون حضور قلب یک تصنعی که نیست، یه حالتی پیدا میشه که میگم بابا تو دیگه کی؟ وقتی که آدم یه همچی احساس، یه کلمه جمعه اون احساس نابشه، یعنی در اون فضا مقدار لمسی که از زیبایی خدا میکند این جمله رو پدید میاد. اون چیزی که عارف میبیند، لمس میکنه. ما گفتیم که خدا مثلا، چون حمد به خاطر دو تا چیزه، یکی این که آدم خیلی خودش رو مدیون میبینه در مقابل نعمت، یکی این که در مقابل یک کمال و جمالی، این چقدر زیباست، این الله اکبر، این چقدر جالبه، این کوه، این چه منظره ایه، جمالی که اصلا مو به تن راست میکنه. این رو عارف میبیند، احساس میکنه. بگذاریم بحثمون خیلی فاصله نگیره. اون دریافته، این توحید افعالی، توحید افعال جمع فعل، توحید افعالی رو عارف میبینه، مییابد، لمس میکنه، مشاهده و دریافت میکنه که در همه کارها دست خداست، همه افعال به دست خداست. این همون قسمتی از کربلاست که حضرت زینب فرمودن اصلا اون صحنه سربریدن برادرم چقدر قشنگ بود، چون اون خبیث از حضرت زینب سوال کرد ما رأیت صنع الله به اخیک، دیده خدا اون صحنه رو برای حضرت مجسم میکنه، صحنه برادر رو. حضرت میفهمن چقدر جالب بود، چقدر زیبا بود. حالا اگر کسی با تمام توانش بندگی کنه، تقوا کنه، دستور شرع رو رعایت کنه، مو به مو عمل کنه، خدا یک نوری در قلبش میندازه که اینهایی که گفته شد بیابد. این هم به تیپ و قیافه نیست ها. تو همین شهر ما مغازه دارایی داریم که به اندازه موهای سرش مکاشفه داره. هیچ کس هم نمیدونه، شما ببینید یک مغازه دار معمولی، ممکنه آدم بعضی وقتا ایرادم ازشون بگیره. این مثل ظاهر نیستش که دیگه بیان کنن، علم نیستش که بیان کنه، این عارف میبینه و ساکته. این در باطن دلش یک نوری میفته، اون نور حقیقی.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا و آله اجمعین. بستر توحید خداوند بود. توحید یا یکی دانستن. توحید رو بعضیا با استفاده از